مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و صلی الله محمد و آله محمد. به بنده گفتن یه مقداری راجع به میراث فلسفی اخلاق اسلامی صحبت کنم، یعنی در واقع خیلی بحثای کلامی صحبت نمی کنم، چون گفتن آقای دکتر برنجکار صحبت داشتن و فرمودن، یا مثلا میراث عرفانی اخلاق اسلامی صحبتی نمی کنم، احتمالاً یکی از دوستان صحبت می کنن، یا میراث اصولی و فقهی. این که من میگم مثلا میراث عرفانی، میراث اصولی، میراث نمیدونم فلسفی، به خاطر اینه که بحث‌های اخلاقی در جهان اسلام، حالا شاید در مثلا مسیحیت هم تا یه حدی اینجوری بود، ولی در جهان اسلام در حوزه‌های مختلف دانشی بحث شده. یعنی مثلا اگر ما دو شاخه اصلی بحث‌های اخلاقی رو، یکیش رو فرا اخلاق بدونیم که معروف به بحث‌های مبانی و مثلا مبادی اخلاق میشه، یه بحثش هم خود اخلاق هنجاری که راجع به مثلا در واقع فضیلت‌های اصلی و نمیدونم نظریه‌های اخلاقی، که اون هنجاری ما وقتی میگیم یعنی تهش یه آلارمی به آدم میده، مثلا میگه این طرف برو، اون طرف برو، حالا یا کلیه کلیه جهتگیری کلی رو شاهراه نجات نشون میده، مثلا میگه این مسیر اصلیه، بهش میگه معیار اخلاقی یا نظریه اخلاقی، یعنی اون حالت در واقع جهتدهی خیلی وسیع رو. نه، یه وقت مثلا اون مسیر اصلی نیست، شاخه هاست، مثلا میگه این کوچه برو، اون کوچه برو، اینا میشن سرشاخه های مثلا فضیلت. یه وقت از اینم جزئی تره، میگه این خونه برو مثلا. بنابراین اگر ما بخوایم یه مقدار فنی صحبت کنیم، سه جور حکم هنجاری داریم. هنجار یعنی در واقع همون آلارم دهنده، یا مثلا نشون دهنده، یا تشویق کننده، یا مثلا جهت دهنده، هر جور معنی میکنید. هنجاریت رو نورماتیویتی رو همون هنجاریت معنی میکنن، یعنی هنجارمندی. سه جور حکم هنجاری داریم. یکیشو بهش میگن MS، مورال استاندارد، یعنی اون معیاره، یعنی اون آخر قضیه، یعنی اصل این سرچشمه هنجاریت، یعنی اصل این که راهنمایی های جزئی رو من از کجا باید پیدا کنم، از اون هنجار اصلی، یعنی سرشاخه اصلی، اون بهش میگن MS، مورال استاندارد. اون شاخه های کلی یا مثلا اون اصول کلی رو بهش میگن MP، مورال پرینسیپل، یعنی اون مثلا این که راست گفتن خوبه، دروغ بده، اینا میشن پرینسیپل ها. اما اینکه چرا راست گفتن خوبه، دروغ بده و اینا، مثلا اون میشه تهش معیار. ممکنه شما بگید همه اینا به خاطر امر خداونده، اون وقت میشه نظریه امر الهی مثلا، یا بگید همه اینا به خاطر مفید بودنشون، میشه یوتیلیتریانیسم. پس یه معیار داریم، یه اصول داریم، به یه ام جی ها اون جزئی ها هستن، جادجمنت ها، یعنی خیلی دیگه ریزه. مثلا میگه همین الان بلند شو و مثلا دست این فقیر رو بگیر و از این خیابون به اون طرف ردش کن و اینها. پس ما سه شاخه هنجاریت داریم. یه هنجاریتی که خیلی درگیره به عمله، یعنی یخه منو میگیره، میگه همین الان بلند شو، این کار رو بکن یا این کار رو نکن، این میشه MJ ها. اینا خیلی زیادن، زندگی ما همش با اینا درگیریم، یعنی بیشتر اینا دوره بر من هستن. اما یه MP ها هستن که اونا عام‌تر از اینان، و این MJ ها معمولاً از او گرفته میشن، یه سری اصول کلی، یا مثلا به تعبیر یونانی ها اجناس فضائل و رذائل، اینجور چیزی، یا به قول غزالی منجیات و مهلکات، هر کس ممکنه یه عبارتی براش آورده باشه، ولی اون اصل قضیه اینه. و یه اون شاخه اصلی یا سورس آف نورماتیویتی، یعنی اون ریشه اصلی که اصلا هنجاریت از اونجا شکل میگیره. من میگم همه اینا رو من از امر الهی میگیرم، به این خاطر به من میگن نظریه امر الهی. این نظریه یا مکتب وقتی میگن، منظور معیاره. مثلا میگن مکاتب اخلاقی، مثلا کتابی از نقد مکاتب اخلاقی، فکر کنم آیت الله مصباحی از این کتاب، یا مثلا شاید مرحوم مطهری هم دارن نقد مکاتب اخلاقی یا نظریه های اخلاقی. پس این سه شاخه رو ما تو هنجاریت داریم. اینا یه لایه ای از بحث های اخلاقی هن که بحث های هنجاری هن. ولی یه لایه دیگه ای وجود داره که اصطلاحا اینا فلسفه اون اخلاق هن. یعنی راجع به اونا صحبت میکنن، خودشون برای هنجارمندی نیستن، یعنی خودشون نمیخواد به من راهنمایی کنه ولی راجع به اون در واقع اخلاق داره صحبت میکنه. مثلا این که آیا اخلاق یه امر واقعیه یا یه امر برساختیه، مثلا مردم خودشون ساختن، این مستقیم به من راهنمایی نمیده، یعنی به من نمیگه چیکار کن. البته ممکنه تأثیر بذاره بر یکی از اون نظریه ها ولی خودش حرفی هنجاری نمیزنه. بنابراین اینا رو بهش میگن فرا اخلاق. این که مثلا معرفت اخلاقی باید از وحی بگیرم یا از مثلا عقل بگیرم، اینا میشن بحثای فرا اخلاق. خب ما الان وقتی تو اخلاق عمدتاً اینان، البته یه شاخه‌های دیگه اخلاق هم هست ولی موضوع بحث ما نیست، مثلا تربیت اخلاقی که ضوابط تربیتی چجورن، اصول تربیتی چجورن، اونا میشن در یونان به اونا میگفتن پداگوژی، یعنی تربیت یعنی پداگوژی، اصلا جدا میکردن پداگوژی رو، یعنی بحث‌های تربیتی که مثلا بچه رو اینجور تربیت کنیم، از تجربه استفاده میکردن، مثلا چجور پرورشش بدیم، اینا خیلی تو اخلاق قرار نمیگیره. البته گاهی وقتا هست ولی به صورت خیلی کلی و اینا، ولی به صورت جزئی وارد نمیشه. پس ما اگر اخلاق رو این دو شاخه بدونیم، یعنی وقتی میگیم اخلاق منظورمون اینه، یا بحث‌های هنجاری که همین گفتم، یا بحث‌های فرا اخلاقی. اگه اخلاق میگیم اینه، بحث‌های تربیتی یا بحث‌های روانشناسی حتی خیلی اینا رو وارد نمیشیم، این دوتا بحث اصلیه. البته الان روانشناسی رو جز فرا اخلاق میارن در غرب، یعنی روانشناسی اخلاق رو جز فرا اخلاق حسابش میکنن، ولی قدیم اینجوری نبود، جدا بحث میکردن. مثلا حتی ابن سینا و اینها یا بعضی از بزرگان ما اینا رو تو طبیعیات بحث میکردن، مربوط به الهیات و حکمت نمیدونستن. الان اونا کاری ندارن. پس الان من وقتی صحبت میکنم راجع به اخلاق و میراث اخلاقی، منظورم دنبال کردن اینجور بحث هست، فرا اخلاقی، مثل معرفت اخلاقی چجوره، انگیزش اخلاقی چجوره، مسئولیت اخلاقی چجوره، وجود اوصاف اخلاقی چجوره، اینا میشن فرا اخلاق. این که من چیکار کنم چیکار نکنم، جزئیات معمولا تو علوم بحث نمی کنن، الجزئی لیس بکاسب ولا مکتسب قدیم گفتن، یعنی بحث های جزئی خیلی تو علوم نمیاد، اونا رو باید خود شما تطبیق کنید. این که مثلا من الان بلند شم دست این فقیر رو ببینم، این خیلی کار علمی نیست. مثلا در پزشکی هم شما نگاه کنید، اون چیزی که پزشکا میخونن اصول کلیه که مثلا اگر کسی سرطان گرفت اینجوره، اگر کسی سرما خورد اینجوره، اما حالا الان این سرطان گرفته، این دیگه تجربه فرده، تجربه اون پزشکی که باید تطبیق کنه. بنابراین ما جزئیات هنجاری هم از بحث خارجش میکنیم، میمونه اون اصول و اون معیار. هنجاری اینا میشن، یعنی اصول اصلی اخلاق و هنجاریت دنبال این بحثاییم، و فرا اخلاق هم که عرض کردم. وقتی میگیم میراث اخلاقی مسلمانان یعنی چی؟ مسلمانان خب بالاخره یه عرض عریضی دارن، یه گستره تمدنی بزرگی داشتن از همون اوایل که توسعه پیدا کرد اسلام. خب طبیعتاً در دامن اون هم به لحاظ جغرافیایی سرزمین‌های خیلی با فرهنگ‌های مختلف، زمینه‌های مختلف اومدن، و هم افراد با فکرهای مختلف. مهم اینه، یعنی هم تو این تمدن فیلسوفان بودن، هم متکلمان بودن، هم عارفان بودن، هم نمیدونم فقیهان بودن. خب طبیعتاً اپروچشون به اخلاق فرق میکنه، رویکردشون به اخلاق فرق میکنه. مثلا شما وقتی از یه فیلسوفی مسائل اخلاقی میپرسید، خب او چه انتظاری ازش دارید؟ بعضی فکر میکنن مثلا فیلسوف اخلاق هم باید همش روایت بخونه و روایت بگه. خب این اصلا فلسفه نمیشه. اگر میخواد فلسفه باشه یعنی چی؟ یعنی استدلال و برهان و تعقل دیگه، ولی نمیتونی که اینو بذاری کنار. بنابراین اپروچ فلسفی ماهیتش اینه. اگر میگیم مثلا اخلاق ابن سینا فلسفه اسلامیه ولی مثلا مال ارسطو رو نمیگیم اخلاق فلسفی اسلامی، دلیلش نه به خاطر اینکه ابن سینا روایت نقل میکنه و ارسطو روایت نقل میکنه، این که روشنه که، ولی دلیلش اینه که اون حرفای فلسفی ابن سینا با چارچوب‌های اسلامی سازگاره، یا در درون این چارچوب‌ها تعریف شده. یعنی از معاد صحبت میکنه که ارسطو صحبت نمیکنه، از وحی صحبت میکنه، شریعت صحبت، اینا هستش، ولی ماهیت بحثش فلسفیه. اگه بخواد فلسفه رو کنار بذاره که مثل اخلاق فلسفی نمیشه که، اخلاق عرفانی نمیشه که. پس بنابراین تمدن اسلامی ظرفیت رو داشته که ما اگر بخوایم به بهانه این که مثلا میخوایم یه چیزی رو اسلامی بکنیم همه اینا رو حذفش کنیم، در واقع اون غنای تمدنیمونو داریم از بین میبریم، یعنی کار خوبی نکردیم. انتظاراتمون رو باید تعریف کنیم. اگه مثلا من انتظارم اینه که آموزه‌های قرآنی رو مثلا در هنجار ببینم، خب قاعدتا نباید سراغ ابن سینا برم. روشنه. اما اگه دنبال اینم که اون آموزه‌های قرآنی رو براش یه تبیین فلسفی کنم، این دفعه باید سراغ کی برم؟ ملک؟ فرق میکنه داستان، یعنی انتظار فرق میکنه. بنابراین اگه شما بخواید اون انتظاری که از مثلا فرض کنید از راغب اصفهانی دارید یا از فرض کنید مثلا غزالی دارید یا از نمیدونم کسایی که تو روایات کار کردن توی به اصطلاح فیض کاشانی یا دیگران مهجت البیضا و زیادن وسایل شیعه مثلا یه جلدش در مورد بحث‌های اخلاقی بهار و لنوار، خب این طبیعیه. از اول باید اینو متوجه باشید که چی رو دنبال میکنیم. موضوعی که من الان دنبال میکنم اخلاق فلسفیه. ولی یعنی چی؟ من دنبال چی هم؟ دنبال اون چیز مباحث فلسفی هم که به درد اخلاق میخوره. مباحث فلسفی که به درد اخلاق میخوره، یعنی فلسفی بودنش حفظ بشه. اگه نه که اون میشه، عرض کردم، بحث دیگه. بحث‌های فلسفی که به درد اخلاق اسلامی میخوره، به این میگیم میراث اخلاقی فلسفی مسلمانان. اما ممکنه کسی دنبال میراث عرفانی باشه، یعنی بره تو حرف عرفا، تبیین‌های عرفانی، بحث‌های عرفانی، ببینه چه حرفی به درد اخلاق اسلامی میخوره، چه حرفی ماهیت اخلاق اسلامی داره. نه برای اینکه لزوما بگه که من چه کار کنم چه کار نکنم، بلکه بتونه بالاخره من دو تا کار تو اخلاق دارم، یکی اینکه چه کار کنم چه کار نکنم، یکی اینکه اگه به من کسی گفت چرا این کارو میکنی بتونم حرفی بزنم. و اونم فرض کنید قرآن قبول نداره که من بگم من اینا رو از قرآن گرفتم، من اینا رو از وحی گرفتم. خب خیلی الان با اینجور افراد مواجهیم. بله، لازم نیست فقط از ایران بریم بیرون که مثلا غیر دینی باشن. در خود ایران خیلی دنبال تبیین هم هستن. گناه که نیستش که طرف میخواد ببینه که آیا این یه تبیین فلسفی هم داره یا نداره. پس بنابراین توقعمون از میراث اخلاقی مسلمانان رو باید مشخص کنیم. من دنبال بحثا، یعنی وقتی میگم میراث اخلاقی مسلمانان، میراث اصولی مسلمانان هم داریم، میراث اصولی اخلاقی مسلمانان. یه سری بحثا هست در اصول فقه اتفاقا خیلی ازش غفلت شده بود، امروزه حتی در خود غرب خیلی دارن میپردازن به همین میراث اصولی اخلاق مسلمانان. من یکی دو جلد کتاب کامل دیدم که اصلا باورم نمیشد کسایی کار کردن راجب اصول فقه شیعی که چه ظرفیتایی برای بحث‌های اخلاقی داره. همین بحث‌های اعتباریات، وضع، نمیدونم امر، تکلیف، همه اینا رو آوردن تو اینا، بحث‌های اخلاقی رو. و الانم خیلی مثلا رونق گرفته این بحثا. من دانشگاهی رو اخیراً سراغ دارم که حتی پیشنهاد به دانشگاه ما داد که یه کار مشترکی راجع به مرحوم کمپانی بکنیم. مثلا باورم نمیشد. مرحوم کمپانی قهرمان این بحث است. یکی از بهترین های تو این بحث است واقعا. بله؟ بله، هم اعتباریه و هم حرفای خیلی حرفای عمیقی داره. حالا من ممکنه هر حرفی نقد بشه، ولی مثلا یکی از کسایی که تکلیف عقلی رو ممتنع میدونه و میگه که امکان نداره عقل تکلیف کنه، عقل باعث نیست، مثلا اعتباریات رو قبول داره، نمیدونم خیلی بحثه. حالا اینا که مثلا، و بنابراین این میتونه میراث اخلاقی اصولی مسلمانان، درست شد؟ پس ما یه غنای حوزه‌ای اخلاق داریم که هر کدوم کار خودشونو میکنن. انتظار این کار از او شاید خوب نباشه، انتظار این کار، این پراکندگی حسنش اینه که گفتم، یعنی شما هر جا میرید میتونید یه مطالبی پیدا کنید. ولی یه ایرادش اینه که بعضیا که عمقی ندارن، نمیخوام از کسی اسم ببرم چون مرحوم شدن بعضیاشون، اینا مثلا اینجوری میگن، نگاه میکنن به کتاب همین اخلاقی که دست منه، مثلا حالا کتاب فرض کنید، مثلا کتاب زیاده تو اخلاق، حالا اسم از کتابی که خاصی هم نبریم، میگن این چیه؟ اینو باز میکنن میگن در بهترین حالت بدتر از تهذیب الاخلاق ابن مسکویه، یعنی ما 2000 سال عقب رفتیم، جلو نرفتیم. این حرفو میزنن، میگن نگاه کنین چیه، مثلا این از او گرفته، از اون گرفته، اون تکرار از اون گرفته، از اون گرفته، چه حرف نوعی دارن. ولی مثلا مقایسه میکنن، من نمیخوام تایید کنم حرفشون، من دارم واقعیت ها رو میگم خدمت شما که بدونید. مثلا میگن نگاه کن همین استاد آیت الله مصباحی عزیزی، من خودشون شنیدم، مرحوم مصباحی، ایشون گفتن من رفته بودم در کتابخونه کنگره آمریکا یه هفته، اینو میدونم مهمان بودیم چه بودیم، من جایی نمیرفتم، بعضی دوستان میرفتن جایی، ما میرفتیم کتابخونه همین کنگره. مثلا میگفت من هر روز صبح که میرفتم، حالا صبح بعد از روز زمانش یادم نیست، ولی میدیدم 50 تا کتاب اضافه شده تو اخلاق، 30 تا کتاب اضافه. اینا معمولا کتابای دنیا چاپ میشه میارن از کل اروپا و نمیدونم آمریکا و همه جا. و این خب نشون میده مثلا، خب این حرفو اینا بعضیا میارن، میگن خب مثلا ما توی کتاب، خب این یک مشکلش اینه. بعد اون وقت میگن که تفکر اخلاقی تو جهان اسلام افول پیدا کرده یا انحطاط پیدا کرده، اینجور حرفا رو میزنن. من کاری ندارم در واقع مثلا مقاصدشون چیه، ولی اشتباهشون اینه، اشتباهشون اینه که اینا به کل حوزه‌های دانشی اسلام سر نمیزنن تا ببینن که خیلی از اون حرفایی که الان تو خود غرب هم خیلی نو حساب میشه، مثلا سابقش اونام که الان نو حساب میشه اونام رفتن از یه جاهایی پیدا کردن. یکی از فیلسوفان تحلیلی بزرگ همین آمریکا تو یکی از مقدمه یکی از کتاباشون که جدیدن چاپ شده میگه من خیلی از این حرفای نو رو از خرابه های قرون وسطا پیدا کردم، یعنی رفتم اون جاها رو گشتم از دل اونها یه حرفی دیدم خوبه میتونه پرورش پیدا. این تعبیر خود ایشون رو من دارم میگم، میگه من از این حرفایی که ایشون معروفه به حرفای نو و مثلا میگن حرفای خیلی مهمی میزنه و الان خیلی شناخته است، ولی میگه که من خیلی از این حرفا رو از لای این کتابایی که خرابه بود، یعنی خرابه منظور یعنی کسی بهش توجه نمیکنه، همه میگن چیزی نیست در قرون وسطا، درسته؟ خب این من حرفم اینه که ایشون مثلا اینو نادیده گرفته که بالاخره بله اگه یک کتاب رو نگاه کنی این اشکال اینه، ما نداریم توی یک کتاب، یعنی الان کسی از من بپرسه فلسفه اخلاق اسلامی مثلا بحثاش کجا خوب هست، من میگم والا راستش جایی نیست، شما میخواییم این بحث رو برو در اصول نگاه کن، این بحث رو برو در عرفان نگاه کن، این بحث رو در اصول فقه نگاه کن، بعضی از بحث ها حتی در فقه همین مکاسب محرمه مرحوم شیخ انصاری قسمت های اولش واقعا یکی از غنی ترین دقیق ترین بحثا رو توی مفاهیم اخلاقی داره. مفاهیم اخلاقی دو جورن، یه مفاهیمی هستن ما بهش میگیم مفاهیم لاغر، مفاهیم لاغر مثل خوب و بد تو همه چیزا میان، یعنی عامن، مثلا میگی عدالت خوبه دزدی بده، اینا موضوعاتشون میتونه، یه سری مفاهیم هستن که اصطلاحش میگن مفاهیم چاق و یا مثلا اونایی که بیشتر تو موضوعات قرار میگیرن، مثلا دروغ، دروغ یعنی چی؟ غیبت یعنی چی؟ خب اینا هم بالاخره بحث‌های اخلاقی هستن. شاید دقیق‌تر اینا رو تو همین کار مرحوم آقای خویی و چی اسمش شرح چیز دارن، شرح همین مکاسب المحرمه جلد اولش، من از اونجا نگاه می‌کردم دیدم خیلی کارهای دقیق، مصباح الفقهاء جلد اولش، اونا شرح نمیدونم تقریرات چیه، اون مثلا تقریرات درس خارجشونه مثلا. خب پس بنابراین اینو من ببندم اینجا، من وقتی میگم میراث فلسفی موضوع بحث بنده است، میراث فلسفی اخلاقی مسلمانان، یعنی اون ارثیه‌ای که فیلسوفان گذاشتن و به درد اخلاق میخوره، این منظورم است، درست شد؟ ماهیت فلسفیش بس حفظه، یعنی بحثا بحثای فلسفی هن، یعنی بحثای استنادی و ارجاعی به روایت اینا نیستن، ولی این آر نیست بر اونا. ابن سینا مذهبی بودنش شاید در واقع کم از خیلی از مذهبی های دیگه نیست، خودش یه جایی میگه، میگه مثل من خلاصه در همه عالم یکی، و اگه اونم بخواد همینو بعضیا دست انداختن و گفتن که این آدم متکبر و فلان و بهمان و اینا، مثلا در حالی که من خود یه شعری گفته در مقابل کسی، ولی کاری که او کرده کار کمی نیست، برای اینکه یک حفاظ و یا ساختار دفاعی درست میکنه برای خیلی از اون چیزهایی که من و شما به عنوان آموزه‌های دینی مثلا میپذیریم. یکی از دلایل اینکه مثلا خیلی از بالاخره جوامع ما در مقابل شبهات عقیدتی سنگین فرو نشکست در حالی که خیلی ملت ها شکستن یا خیلی مذهب ها شکستن، کار همیناست، کار ایناست، کم نبود کارشون، این همه هجوم آوردن بر بحث براهین وجود خدا و نمیدونم خدا نیست و امثال اینا، جامعه ما اونقدر فرو ننشست، یعنی عقب نزد. چرا؟ چون دید که نه، حرفایی که اینا فیلسوفان ما زدن حرفای پرمایه ای، حالا اوناشون که میفهمیدن گفتن، ما اونا بقیه به اعتماد اونا گفتن اینا حرفای درستی است، بنابراین اینا کار کمی نبود. خب پس من موضوع بحثم روشنه، حالا میایم سر بخشای از این میراث. خب طبیعتا اینکه بخوایم خیلی همش رو بخوایم توی یه جلسه توضیح بدیم و بشماریم نمیشه، به چند تا از مهم‌ها من اشاره میکنم و به عنوان سرفصل خود شما میتونید بعداً دنبال کنید. این که بعضی ها مثلا فکر میکنن که حکمت اسلامی یا فلسفه اسلامی یه جور تقلید و دنبال روی همین یونانی ناست، این هم حرف درستی نیست. حالا بعضی ها مثل مرحوم آقای طباطبایی اینجور که مرحوم مطهری نقل میکنن، بیشتر دنبال بودن که اضافه شده های این فلسفه رو در بیارن، مثلا میگفتن نمیدونم 200 تا مسئله 300 تا مسئله یادم نیست رقم اینجوری اضافه شده مثلا به مسائل یونان، این یه راهه. خب طبیعتا کار راحتی هم نیست، باید نشون بدن کجاها اضافه شده و این یه جور اشراف و احاطه به خود یونان هم میخواد که مثلا چی به چی اضافه شده بالاخره اینا، ولی یه راه دقیق شاید دقیق تر یا شاید مثلا جالب تر هم اینه که اون چیزی که پویایی یا مثلا اهمیتی فلسفه رو نشون میده این نیست که مثلا یه مسئله اضافه شده باشه، که اون اینه که چه تغییری توی اون رویکرد یا ساختار یا اون ماهیت مواجهه پیدا شده. این که فیلسوفان اخلاق در حوزه کار بنده، حالا اخلاق به بحث‌های متافیزیکالی ندارم، این که شما در کل اخلاق نیکوماخوس از سعادت بحث میکنه ارسطو، الان میگم، ولی هیچ جا اشاره به معاد نمیکنه، هیچ جا اشاره به خدا به عنوان کسی که به من در مسیر سعادت کمک میکنه هیچ جا اشاره نمیکنه، ولی در کل فلسفه ابن سینا که اینم فلسفه است و اینم عقلانیه، همش محور همینه. این کم چیزیه، کم تحولیه، ولی ممکنه یه مسئله اضافه نشده یا یه مسئله اضافه شده، ولی کار کمی صورت گرفته. اون وقت ثمرش کجا ظاهر میشه؟ اون وقت یه اخلاق مثلا شکل میگیره که اصلا تمدنی شکل میگیره، اخلاق شکل میگیره که مثلا شاید دیگه تهش به همین جاها میرسه که نه خدایی هست نه معادی هست و فلان، و تبیین هم داره، توجیه هم داره، کار کردن فیلسوفانشون. ولی این طرف نه، این طرف کسایی هستن که کار کردن، عقلانی هم هست، کم از اونا هم نیست، همون شکل استدلالای اونا رو هم داره، ولی در واقع یک چارچوب دفاعی و تبیینی از اعتقادات دینی هم داره، درسته؟ بنابراین ارزش کارشون واقعا نباید نادیده گرفته بشه. ضمن این که گفتم انتظارمون هم باید معلوم بشه، من دنبال ابن سینا نمیفتم که به من بگه چی کار کن چی کار نکن، این کاره نیست، خودش هم این کاره نیست، من برای قصد دیگه ای دنبال ایشونم، درست شد؟ بنابراین اما از اون زاویه که دنبال اونم، اونو نباید تحقیرش کنم، چون اگه تحقیرش کنم اون قبلی هم میشکنه، اونم میشکنه. یعنی وقتی شما یه حفاظی رو نداشته باشید، حالا حفاظ رو ممکنه شخصی من الان نتونم دیوار رو هی بگم به طرف که اینه دفاع کنم اینه، ولی من میدونم کسایی میتونن از این دفاع کنن، یه قوت قلبی برای منه، این داستانه. خب برگردیم به مسائل، خواستم بگم یعنی کم نگیرید، یه وقت اسیر این اشکال نشیم که مثلا بعضیا میگن که همین ابن رشد که یکی از فیلسوفان قبل از در واقع ملا صدر این از غربی ها، میگفتن فلسفه اسلامی با ابن رشد تمام شد، بعد از ابن رشد میگن آدم مهمی نیست، اینجوری میگن. تازگی ها ملا صدر رو یکم قبول میکنن، یعنی میگن ختم فلسفه جهان اسلام ابن رشده. همین ابن رشد دو جور کتاب داره، یه جور کتابایی داره شرح ارسطوه و خیلیه، شاید 100 تا شرح بر ارسطو داره، عجیبه. اصلا تو غرب بهش میگن شارح، وقتی میگن شارح یعنی این the commenter، یعنی این همین اسم این ابن رشد به اسم شارح و نمیدونم مفسر و اینا معروفه، یعنی بر هر کتاب یه شرح اوسط، شرح اصغر، نمیدونم شرح اکبر، کار کمی نیست. یعنی شما متافیزیک ارسطو شرح اصغر، یعنی یه شرح دم دستیه برای چی میگن افرادی که کم حوصله هستن، شرح اوسط یعنی برای اونایی که خورده، شرح اکبر. این آدم، همین آدم، یه کتابایی هم داره که شرحی نیست، کتابای خودشو نوشته، مثل الفصل المقال ما بین الشریعت و الحکمه من الاتصال، نمیدونم کتابایی که اینجوری نوشته، درسته؟ در غرب اون چیزی که از ایشون روایت شد کتابای شرحیشه. در کتابای شرحیش خب طبیعتاً مثل خود اون کسی که داره شرح میکنه اسمی از خدا و نمیدونم معاد و اینجور چیزا نیست، ولذا در غرب ابن رشد به الحاد معروف شد و مسیحیای غرب کسانی رو که ابن رشدی بودن میسوزوندن. یعنی در فرانسه کسانی که کتابای ابن رشد رو میخوندن، فکر ابن بهش میگن لاتینیان ادرویزم، یعنی ابن رشدی لاتینی به تفسیر لاتین، چون ابن رشد مسلمون ها اینجوری تفسیر نکردن، در جهان اسلام ابن رشد تفسیر دینی شد، یعنی گفتن اون حرفایی که اونجا زده اون مال شرحشه، حرف خودش نیست، یعنی داره شرح میکنه، خب اونا رو زده، نه اینمده مثلا بگه که من اینو میگم اونو میگم، روشنه؟ ولی اینا اونو گرفتن، یعنی اون کتابا رو گرفتن و گفتن اینا رو مثلا از ترس نوشته، اینجوری میگن این دو سه تا کتابی که مال خودشه که یه مقدار مثلا رنگ و دینی داره، اینا رو مثلا از ترس نوشته، یعنی همچین برداشتی دارن. خب این نفوذ مثلا یه فیلسوف یا به یه فلسفه اینجوری که کج فهمیده شد تازه، ببین چقدر مثلا در الحاد کمک کرد در خود غرب، یعنی چه فضای الحادی رو درست کرد، کار کمی نیست بالاخره اینا. برگردیم به چند تا مسئله، خیلی مقدمه طولانی شد، ببخشید، خواستم یه مقدار راجع به مسائل صحبت کنم. مسئله اصلی که اخلاق داره به روایت خود ارسطو، در واقع تو اخلاق ما همیشه نام ارسطو رو داریم، دلیلش اینه که مهمترین کار کلاسیک، البته خب طبیعتا اخلاق قبل از ارسطو بوده، اینو کسی اینو نمیگه نیستش، هم جهان اسلام ایران، حالا اسلام که نبوده قبل از مسیحیت، یعنی ایران باستان، نمیدونم پهلویون از اینجور چیزا، یا در چین و هند و اینا بالاخره بوده این حرفا. اما اون کسایی که روش کار فلسفی کردن، کار فلسفی یعنی چی؟ یعنی دنبال کردن که چرا اینجوره، کی اینجوره، نمیدونم ماهیتش چیه، اینجور بحثا رو رفتن، اینا کار یونانی ها بود واقعا. اولش هم سقراط بود، بهش میگن پدر فلسفه اخلاق. اولش هم سقراط بود. مثلا سقراط فرض کنید راجع به عدالت صحبت میکنه، عدالت چیه، ماهیتش چیه، چرا اصلا عدالت خوبه. خب اینا بحثای فلسفی ان، همینجوری نمیپذیره که عدالت خوبه. این توصیه ها و موعظه ها اینا قبل بوده دیگه، اونا رو قبول نمیکنه و میره دنبال بحثش. یکی از مهمترین هاشون که بتونسته سقراط حالت گفتگو داره، یعنی پخشه، مثلا روی یه موضوع خیلی تمرکز نداره که آدم بخواد اونو دنبال کنه، باید هی بری تو گفتگوها پیدا کنی. ولی کسی که اینا رو متمرکز فصل بندی کرد کیه؟ ولی و به همین خاطر این کتاب نیکوماخیان اتیکس، به نظرم اگه اشتباه نکنم، من یه بار تو سایت دانشگاه آکسفورد دیدم، حالا زمانش رو دقیق نمیتونم بگم، 50 سال پیش بود یا 60 سال پیش بود این داستان لغو شد. تا 50 سال پیش مثلا تمام کسانی که رشته های علوم انسانی میخواستن دکترا بگیرن باید از این اخلاق نیکوماخوس امتحان میدادن، حتی رشته اقتصاد جامعه شناسی. اینقدر این کتاب نافذ و مهمی بود. در جهان اسلام مهمترین آدم ها شرحش زدن و بدبختانه به خاطر ساختارهای حکومتی که ما داشتیم قبول نمیشدن بحثای اخلاقی رو و ضدش بودن، هیچ کدوم از این نسخه ها نموند. شرح فارابی گم شد، هیچی ازش نیست. شرح فارابی بر اخلاق نیکوماخوس در حد یکی دو صفحه مونده چاپ کردن، اونم تازه در یکی از دستفروشی های لندن و فلان پیدا کردن. حالا اگر مال این باشه میگم مال اینه، چاپ شده که قطعات گم شده مثلا اخلاق فارابی. شرح ابن رشد گم شد، از شرح ابن رشد ما هیچ نسخه ای نداریم، در حالی که همین ابن رشد بر همه کتابای ارسطو شرح زده، هیچ کدومش گم نشد، یعنی معلومه گم کرده شد، یعنی در واقع از بین بردن. ولی خب مثلا ابن رشد 100 تا شرح داره، گفتم 99 تاش ازش 100 تا نسخه ارجو پیدا میشه، ولی از این هیچ نسخه عربی وجود نداره. تنها نسخه ای که الان وجود داره عبریه، یهودی ها ترجمهش کردن، اونو دارن دوباره به عربی ترجمه میکنن. مخالفت های زیادی بود بالاخره با اخلاق. چرا؟ دلیلش روشنه، چون بحث های اخلاقی پای بحث عدالت رو در میان می آورد. خب طبیعتا معمولا حکومت ها منتقد بودم، نمیخواستن اینجور بحثا مثلا بشه. حالا گذشته ما اکثر کشورهای اسلامی اینجور بود که نمیدونم حالا عباسیان کی فرقای زیادی بودن، حالا یادم نیست حکومتاشون کیا بودن، اکثرا دل خوشی نداشتن. حتی حاکم اندلس که ابن رشد اونجا زندگی میکرد رفیق صمیمی ابن رشد بود، حاکمشون موحدان و ابن رشد قازل گذاتشون بود، ولی وقتی این کتابو نوشت تبعیدش کرد و تو همون تبعیدم فوت شد ابن رشد. وقتی که شرح آخرین کاری که کرد شرح همین نیکوماخیان اتیکس بود. منظورم اینه بحث‌های اخلاقی چالش هم داشت، بنابراین خیلی استقبال نمی‌شد، ولی بحث‌های مثلا متافیزیکی خیلی چالش نمی‌کرد و طبیعتاً اینا مقدمات. بگم برای اینکه ارسطو چرا مهمه، من فکر می‌کردم ارسطو مثلا در چین و اینا خیلی طرح نشده. اخیراً یک کتاب شناسی آثار ارسطو در چین به انگلیسی در اومد، یعنی یک محقق انگلیسی رفته بلد زبان چینی، اینایی که به زبان چینی در مورد ارسطو ترجمه و نمیدونم چاپ اینا شده باور نکردنیه. ما چون خیلی ارتباط نداشتیم فکر میکردیم اونجا نرفته، رفته به سمت غرب، یعنی شرق نرفته، اومده به سمت غرب، ولی دیدیم نه داستان اینجوری نیست، اونجا هم رفته ولی ما چون ارتباط نداشتیم معلوم نبوده. پس بنابراین اولین مسئله که خود ارسطو برای اخلاق طرح میکنه اینه، میگه مسئله اخلاق اصلش اینه که اصل مسئله اخلاق از اینجا پیدا میشه که انسان، یعنی من یا شما، وقتی یه خورده در خودش تأمل میکنه و تدبر میکنه میبینه که آپشن های زیستش مختلفه، میتونه جورای مختلفی زندگی کنه، مسیر الف رو بره مثلا، مسیر مثلا لذت جویی رو بره، یعنی الگوی اصلی زندگیش کامجویی و لذت جویی باشه، همه چی در اون قربانی بکنه، یا مسیر قدرت رو بره، یا مسیر دانش رو بره، یا مسیرهای دیگه اقتصاد بره فلان. این سوالی براش پیش میاره و اون سوال اینه که کدومشون بهتره. این میشه مسئله اصلی اخلاق. پس مسئله اصلی اخلاق از توجه ما به ظرفیت‌ها یا امکانات مختلفی که برای زیست انسان برای خودش داره، درست شد؟ اگه ما اینو نداشتیم، یعنی احساس میکردیم که نه ما آپشن مختلفی نداریم، اومدیم همجوری باید زندگی کنیم، یا احساس میکردیم که تغییری نمیتونیم در خودمون بدیم، درسته؟ خب اینا اخلاق از بین میرفت، اخلاق مولود این آگاهیه و این آگاهی اولین پرسش اخلاق رو برای ارسطو آورد. بهش میگن یو دیمونیا. یو در یونانی یعنی خوب، دیمونیا یعنی بودن، یو دیمونیا یعنی مسئله خوب بودن. در یونانی یو خیلی به چیزها اضافه میشه، مثلا تاناژیا یعنی مرگ، یو تاناژیا یعنی خوب مردن، به مرگی. این که پزشکی بعضیا چیز میکنن یو تاناژیا میگن، بله، یعنی مثلا کسایی که تحقیر و اینا میشن تو وقت مرگ، بعضیا اجازه میدن که مثلا نال به هر حال در یه شرایطی مثلا خودکشی حساب نشه و اینا. بعضی کشورها مجاز کردن، مثلا هند، چیز هلند مثلا میگن اگه طرف خودش بخواد میگه من اینجوری نمیخوام بمیرم، میان اینجا من تحقیر میشم. مثلا از لحاظ اسلامی نمیگم، ما اسلامی خب به هر حال دیدگاه خودشو داره و مسیحیت هم قبول نداره، ولی بعضی کشورها یا لایکن یا یه جورایی رفتن تفسیرهایی دارن یوتنیژیا یعنی خوب مردن. مسئله اصلی اخلاق یودیمونیا یعنی خوب بودن. خوب بودن رو مترجمان ما ترجمه کردن سعادت. سعادت ترجمه یودیمونیاست، یعنی اولین ترجمه همون یونانی رو که برگردوندن سعادت. سعادت مسئله اصلی اخلاقی یعنی چی؟ بودن در ارسطو یعنی فعالیت کردن، بودن یعنی فعل، بودنی که فعل درش نباشه فایده ای نداره. فعالیت و اصلا نفس سول یا نمیدونم اینا در اونجا یعنی اکتیویتی یعنی فعالیت، پس یعنی خوب فعالیت کردن. چون اگه فقط بگی بودن، بودنی که هیچ فعالیت نداشته باشه مسئله نیست که، درسته؟ چیزی که پویایی نداشته حرکت. پس مسئله اصلی این اخلاق اینه که من میخوام یه پیشفرض داره، اخلاق یعنی فعالیت. تعبیر قشنگی ارسطو داره، میگه کسی که در المپیک، چون اون زمانم المپیک بود، اصلا المپیک اون جایی که اونا داشتن یه سالن مانندی، فضای مانندی داشتن که اونجا مسابقه میدادن، استفاده قشنگی میکنه. میگه به اون مخاطباش، به شاگرداش میگه که شما تو المپیک دیدید که به کسی که میتونه 1000 کیلو رو برداره ولی بر نمیداره جایزه نمیدن، اما به اونی که 500 کیلو رو برمیداره جایزه میدن. تعبیر قشنگی میکنه، میگه کسی از بودش اینجوریه که میتونه 1000 کیلو هم برداره ولی پا پیش نمیذاره بره جلو برداره. نمیگن آقا شما بیا، بله شما میتونید 1000 کیلو برداری بیا جایزه بگیر، اما اونی که میره جلو 500 کیلو یا مثلا کمتر برمیداره به اون جایزه میدن، چون میگن از همه بیشتر فعالیت کرد. فعالیت رکن اصلی زندگی خوب در ارسطوه، پس باید فعالیت بشه. اما هر فعالیتی هم خوب بودن نیست، دنبال اینی که چجوری این خوب بودن رو تعریف کنه. بحثای فلسفی اینجا پیدا میشه. خوب نگاه کنید، این میراث توی جهان اسلام کامل حفظ شده. من اینو مقدمه چیدم بگم این بحثا رو ما تو اندیشه‌های اسلامی، نه فقط تو آثار فلسفی، حتی تو تندترین کتاب‌ها که علیه فلسفه نوشته شده. غزالی یکی از کسانیه که بدترین حمله ها رو میکنه، ولی همین غزالی عجیبه، در آخرین کتابش در المنقذ من الزلال میگه که اگه حرف حسابی تو یونان هست تو اخلاقه. و عجیبتر از این میگه که به نظر من حرف یونانیان در اخلاق وحیه. اینو شنیدید؟ و میگه که به نظر من اینا از پیامبران دزدیدن. یعنی قبول نمی کنه این حرفا حرفای عقل باشه. اینا رو کی میگه؟ ولی شما نگاه کنید المنقذ من الزلال غزالی رو نگاه کنید، میگه تو اخلاق برشون خورده ای نیست حرفای غزالی. ها من میگم کسی که منتقد فلاسفه است، میخوام میگم یعنی این حرفا اومد توی اندیشه فلسفی ما. از اینجا چون خیلی وقت کمه، من فهرستوار به این مسئله اشاره کنم. مسئله سعادت میشه مسئله اول اخلاق تو فلسفه، درست شد؟ از تاریخ اولش که یونان، بیایید فارابی. فارابی فوق‌العاده است، دو تا کار خوب داره در سعادت. یکی اسمش از تحصیل و سعادت، یعنی تعریف و سعادت. تحصیل یعنی تعریف، میگن محصلش چیه، یعنی تعریفش حاصلش چیه. تحصیل و سعادت و التنبیه علی سبیل السعاده، راهش. این دو تا دقیقاً همون مسئله هایی هستند که فلسفه اسلامی راجع به سعادت دنبال میکنه. سعادت چیه در مورد انسان؟ سعادت انسان چیه؟ چه فعالیتی؟ گفتم فعالیت دیگه، چه فعالیتی میشه بگیم خوب بودن انسانو نشون میده؟ فعالیت خوب انسانه. و چطور ما به این برسیم؟ دو تا مسئله اصلی. عنوان کتاب نگاه کن، تحصیل رساله است، تحصیل ساده و تنبیه علی سبیل ساده، درسته؟ همین تحصیل ساده شاید چند صد سال پیش به لاتین ترجمه شده، شرح خورده و کار شده روش. پس یکی از بخشایی که ما میتونیم در فلسفه اسلامی دنبال کنیم میراث اخلاقی رو، بحث سعادت. بحث سعادت مسئله اصلیش اینه که اولا تعریف کنیم سعادت چیه. چطور میتونیم تعریف کنیم؟ خود این مسئله است. از لحاظ فلسفی. ارسطو چقدر قشنگ استفاده میکنه، میگه شما وقتی مثلا این موبایل رو داری، این عینک رو داری، هر چی، چاقو، مثالشون چاقو، این چاقو رو داری، میخوای ببینی این چاقو خوبه یا نه، چطور میگی این چاقو خوبه؟ بله، از کجا میگی این چاقو خوبه؟ معیار خوب نامیدن چاقو چیه؟ بریدگیش چرا؟ چون چاقو رو برای چی درست کردن؟ بله، به اصطلاح فلسفی میگه فصل هست که میتونه ملاک در واقع خوبی رو روشن کنه، فصل ممیز، درسته؟ میگه دقیقا همین تو انسانم هست. منتها فرق چاقو با انسان اینه، چاقو رو من ساختم، انسانو خدا ساخته. بله، بنابراین من باید فصلش رو پیدا کنم. اینکه تو هر کتاب اخلاقی تو جهان اسلام، فلسفیشو میگم، حتی غیر فلسفی، حتی عرف گفتم غزالی، باز کنید اولین بحث چیه؟ بله، نفسه. چرا از نفس بحث میکنن؟ خود خواجه به صراحت میگه، میگه برای اینکه موضوع ما سعادته. سعادت یعنی چی؟ یعنی خوب بودن. خوب بودن چی؟ انسان نفسشه دیگه. بله، انسان که بدنش که نیستش که، این که بدن بدون ارتباط با نفسا، بدن مرتبط با نفس چرا؟ اونم موضوع بحث اخلاق میشه، ولی بدن همینجور رها که نیستش که، درسته؟ نفسه که به این جان میده دیگه، جان مال نفسه، من نفسم. خب خوب بودن من در گروه نفس شناسیه. مهمترین قسمت کتابای اخلاق اولیش نفس شناسیه. خواجه طوسی در اول اخلاق ناصری میگه که من میخواستم مفصل بحث کنم، ولی دیدم در کتابای دیگر اینو بحث کردیم، در اشارات و شرح اشارات و فلان، اینجا به اختصار، ولی همین به اختصارش چند صفحه باز در مورد نفس صحبت میکنه. پس اینجوری بریم جلو. مسئله مهم، یکی از بحثایی که ما ارسیه بگیم، چی میگیم، برای ما گذاشتن فیلسوفان، بحثای راجع به سعادت، بسیار دقیق، بسیار امروزی. واقعا اشکال کار اینه که ما یه مقدار با تحقیر به اینا نگاه میکنیم، به اون چیزی که دیگران عرضه میکنن گاهی وقتا خیلی با نگاه مثلا نوآورانه. من نمیگم اونا زحمت کشیدن، اصلا کاری به چیز اونا ندارم، اونا کار خودشون کردن، زحمت کشیدن. الان ما میتونیم بحثای دقیقی، من چند تا مسئله رو تو سعادت بگم که میتونیم دنبال کنیم. یکی از بحثای مهم سعادت اینه که سعادت ها، یا اصطلاحا بهش میگن اینکلوسیو اند یا دومیننت اند، یعنی سعادت ها یا در یک فعالیت یا نه، یه فعالیت ترکیبیه، چند تا فعالیت هست. خب روی یکی از قرائت‌های فارابی اینه که سعادت فقط یه چیزه، و اون همین چیزی که عرفا و مثلا اونا میگن، یعنی نظر کردن به خدا. بقیه چیزها همه وسیله هم برای این، حتی عدالت از نظر اینها، عدالت برای اینی که جامعه رو شلوغ نکنه، یعنی بذاره فضای درستی باشه تا شما فرصت نظر کردن، بهش میگن کانتمپلیشن، یعنی فرصت شهود خداوند و نمیدونم مشاهده خداوند. این یه حرف، این الان خیلی مهمه، خیلی از این دفاع میکنن، ولی از اون طرف بسیاری از فیلسوفان مسلمان اینو قبول ندارن و میگن که نه، همونطور که کانتمپلیشن و شهود و نظر کردن به خدا، عشق به خدا، هر چی میگید تعبیرش، لقاء خدا، چیزهای مختلفی، تعبیرهای مختلفی میکنن، اینا خوبه، ولی خود اخلاق ارزش ذاتی داره، وسیله چیزی نیست. عدالت نه به خاطر این خوبه که منو کمک میکنه یه فضای مثلا درستی جامعه داشته باشه. میدونی اگر اینجوری بگی چه اشکال پیدا میکنه؟ اشکالی که هیوم مطرح کرد، گفت عدالت فضیلت دشمنی هاست. اگه مردم دشمن نباشن عدالت اصلا ارزش نداره، اگه مردم با هم دوست باشن دیگه برای عدالت به چه نیاز داریم؟ بلی، به جای عدالت به محبت نیاز داریم، اصلا هیچ نیازی نداریم به عدالت. عدالت وقتی که مردم همه مثل گرگ به هم چیز میکنن برای اینکه اونو حقش رو نذاره بگیره، تعبیر خیلی بدی میکنه، میگه عدالت فضیلت. عدالت ابزار نیست از نظر فیلسوفان ما، چقدر کار کردن نشون بدن اینو. عدالت خودش ارزشه. همین این که من میگم اخلاق فلسفی اسلامی، این خیلی شبیه اون چیزاییه که ما تو سیره امام علی علیه السلام میبینیم. شما برای عدالت ارزشی که امام علی قائل رو نگاه کنید در نهج البلاغه، در جای دیگه بهش پیشنهاد میدن که مثلا این خورده از این عدالت کوتاه بیا تا اون جامعه، نمیدونم چی میگن، کی بود نمیدونم، بهش پیشنهاد داد یکی از این صحابه و اینجور چیزا، پیشنهاد داد، بله یه کسی پیشنهاد داد که آره، گفتن که مثلا، ولی چه جمله جالبی میگن، میگن انی لا اريد اصلاحكم به افساد نفسي. خود این چیزی نیست که من برای همین دارم مثلا تلاش میکنم. خب اینا خیلی حرفایی که اگه کسی بخواد پشتوانه فلسفی بهش بده اینجور فلسفه میشه. پس راجب سعادت یه موضوع درست شد، در جهان اسلام میتونیم حرفای خیلی خوبی پیدا کنیم. کسایی که جدیان تو این بحثا، فارابیه، ابن مسکوئی هست، فلسفیش میگم، من باز عرض کردم از اول، من بحث روایی و دینی الان مطرح نمیکنم. ممکنه تو بخشای روایی یکی از بهترین ها راغب اصفهانیه، فوق العاده دقیق بحث میکنه، روایت میاره، قرآنی میاره، و کسای دیگه هستن الان زیادن، من اسمشون الان نمیخوام، موضوع بحث من نیست، شما نگاه کنید. البته یکی از بزرگان ما خیلی گله میکنه، میگه که در مورد کارهای قرآنی در هر چی کار کردن جز اخلاق. اینو یک کسی میگه که یکی از بزرگترین نویسندگان اخلاق قرآنی در جهان اسلامه، عبدالله دراز، اسمش از عبدالله دراز، مصریه. یه بار خود آیت الله مصباح فرمودن که من خیلی از این کتاب استفاده کردم، کتابش از دستور الاخلاق فی القرآن. اینا که من میگم شفاهی از خود ایشون، یه جایی دیدم شنیدم، دستور الاخلاق فی القرآن به عربی، اصلش فرانسه بود، عبدالله دراز یه مجتهد مصریه، ولی دولت مصری گروه رو میفرسته که برن مثلا فرانسه چیزی یاد بگیرن. ایشون خیلی کار خوبی میکنه، میره تو از کلاس دانشجوی کارشناسی میشینه، با اینکه خودش مجتهد بود، یعنی میگه من اینجا چیزی بلد نیستم، و شاگرد هانری برکسون میشه. این رساله رو زیر نظر برکسون مینویسه، ولی این رساله بعدن دامادشون به عربی ترجمه کرد، کلم فکر کنم به فارسی هم بنیاد پژوشا ترجمه کردن رو نمیدونم، ولی تمیش دوستان عربی که خب آشنایی دارم مشکلی نیست. دستور ایشون گله میکنه تو همین کتاب، میگه که اون اعتبار یا اون اعتنایی که مثلا ما توی زمینهای دیگه به قرآن کردیم، نمیدونم قرائت، تجوید، چیزهای مختلف، حالا علوم قرآن زیادن، نزول، شأن نزول، چی چی، ولی راجع به بحث‌های اخلاقی نکردیم. میگم ایشون میگه که این کتاب رو، و ایشون یه کار جدیدی کرد، ایشون اصلا معتقده که ما باید اخلاق اسلامی رو بازسازی کنیم بر اساس فلسفه‌ای که کانت میگه، نه ارسطو، یعنی مدرنش میکنه دفاع فلسفیشو. بنابراین اینم یه داستان. پس من برگردم به بحث، یکی از موضوعات اصلی سعادت، با فروعش بحث‌های زیادی داره، سعادت چیه، راه وصولش چیه، یه فعالیت مثلا، بعد مؤلفه های اصلیش چیان، اینا فضیلت ها و فضیلت ها چیان، فضیلت ها مثلا خود فضیلت ها تعریفشون چیه، اینم داستانی. یکی از اختلاف های اساسی فیلسوفان ما با فیلسوفان یونان در تعریف سعادت، خوب نگاه کنید، سعادت الان مترجمای جدید انگلیسی ترجیح میدن، چون یودیمونیای یونانی رو انگلیسی ها ترجمه کردن به هپینس، همین یعنی ما میگیم سعادت و شادی، ولی لغت هپینس خوب نیست. چرا خوب نیست؟ برای اینکه هپینس، مردم به هم میگن مثلا هپی برثدی، نمیدونم یعنی چی، میگن تولدت مبارک از این جور چیزا، یعنی مفهوم چیپیه، مفهوم اعصوی رو نمیرسونه یودیمونیا رو، مفهوم سابجکتیو بیشتر، یعنی خوش باشی از این جور چیزا. الان مترجمای جدید انگلیسی که ادیت کردن کار ویرایش های جدیدی از نیکوماخیان تیکس اینا دارن، ترجمه کردن به هیومن فلورشینگ، یعنی شکوفایی انسان، یا حتی بعضیا گفتن سلف ریالیزیشن، یعنی تحقق ذات. عجیبه که فارابی هم یودیمونیا رو به تحقق ذات معنا کرده، یعنی اصلا گفته لغت یودیمونیا تحقق ذات. یعنی چی تحقق ذات؟ یعنی اون بذرها و استعدادهای آدمی باز بشه، خراب نشه. اینا کاملا مفاهیم قرآنی ها، مثلا شما خسران رو دارید، خسران یعنی چی؟ ولی اصل ان الانسان لفی خسر، خسران یعنی اون خراب بشه، سرمایه خراب بشه دیگه، ولی خسران مفهومش اینه دیگه، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، مگر ایمان و فلان. خسر اصلا با ضرر فرقش اینه، خسر یعنی بین رفتن و فاسد شدن و امثال اینا مثلا، درسته؟ خب اینم همین مضمونه دیگه، سلف ریالیزیشن. پس بنابراین در بحث سعادت ما بحث‌های خیلی خوبی رو میتونیم داشته باشیم. یکی از جاهایی که اتفاقا میتونه خیلی راهگشا باشه برای ما اینه که تفاوتی که مثلا مثل فارابی و ابن سینا و اینها با ارسطو دارن اینه که ارسطو، حالا نمیدونم اصلا به معاد اعتقاد داره یا نداره، خیلی اختلافیه، بعضی میگن ارسطو به معاد اعتقاد نداره، من نمیخوام داوری کنم، چون اینقدر حرف زیاده، یکی میگه اینجا اعتقاد داره، اعتقاد داره، من الان کاری راجع به اعتقادش ندارم، ممکنه اعتقاد داره نه، ولی در اخلاق اینو به ذرس قاطع میتونیم بگیم که راجع از معاد اسمی نمیاره، یعنی راجع به زندگی پس از مرگ اسمی نمیاره، و این بر کسی مثل ابن مسکوبه خیلی گران اومده، و ابن مسکوبه دنبال یه لغتی یه جایی بتونه پیدا کنه که بگه که ارسطو هم در مورد معاد صحبت کرده، یه چیز عجیبی پیدا کرده، خود غربیاتش موندن یه تعبیری پیدا کرده که من الان وقت میگیره نمیخوام زیاد وارد بشم. پس یکی از تفاوت‌ها اینه که فیلسوفان مسلمان میگن مگه شما نمیگید شکوفایی انسان. شکوفایی یعنی گل دادن، یعنی به ثمر نشستن. ولی اختلاف ما با شما، یعنی اختلاف مثلا فارابی و ابن سینا و فیلسوفان و مسلمان با ارسطو، در اینه که میگن که این شکوفایی ظرفش 100 سال نیست که همین جایی. شما یه جوری حساب کردی که ما میخوایم اینجا زندگی خوبی داشته باشیم، زندگی انسانی داشته باشیم، زندگی شکوفایی داشته باشیم. ولی من میگم زندگی فقط این نیست از قول فیلسوفان و مسلمان. پس باید یه مکانیزم اضافه تری از اون چیزی که شما میگید پیدا کنیم. اون چیزی که شما میگید همین فضیلتان که اسلام بهش میگن فضیلت‌های متعارف. ارسطو میگه میخوای اینجا زندگی خوبی داشته باشی، شکوفا باشی، بذر وجودت خراب نشه، از اینجور تعبیرا، سلف ریالیزیشن داشته باشی، نمیدونم این ویژگی ها رو اعتدال مثلا داشته باش که بتونی همه وجودت رو شکوفا کنی، شجاعت داشته باش که بتونی مثلا از هستی دفاع کنی، از اون حریم دفاع کنی، عفت داشته باش، همین بحثایی که عدالت داشته باش، درسته؟ ولی فیلسوفان مسیحی قبل از ما، فیلسوفان مسیحی هم این مسیری یه مقدار رفتن، یعنی توماس آکوئیناس، من دارم تو جهان اسلام حرف میزنم، ولی اونا هم بالاخره زحماتشون مشکور، ولی اینا مثلا اومدن گفتن که ببین این چیزایی که شما درآوردی برای اینکه من بتونم سعادتمندی رو پیدا کنم که بهش میگیم مؤلفه ها یا اجزای سعادت، همین فضیلت ها و اینجا چیزا، اینا خوبه ولی اینا بیشتر از این 100 سالو به من نمیرسونه. من چون این 100 سالو لازم دارم اینجا، ولی بیش از اینم لازم دارم، اینو نفی نمیکنم. این تعبیر نراقیه، کسی نمیتونه، حتی تعبیر سخت‌تر از این، یه کسی هست به اسم صاحب حدایق، همه شما میشناسید، حتی اخباریه فکر کنم، گرایش‌های اخباریگری داره، ولی عجیبه که همیشون در همین حدایق، نمیدونم جلد اولش کجا دیدم، میگه که عدالت شرعی کفایت نمیکنه، ما باید عدالت اخلاقی داشته باشیم. یعنی ایشون مثلا میخوام بگم، یعنی اینقدر، حتی اینقدر اخباریه روی این مفهوم عدالت اخلاقی میاد، بعد وقت میگه این عدالت اخلاقی به درد حتی، یعنی کسی میخواد حاکم باشه، کسی میخواد نمیدونم قاضی باشه، باید این عدالت هم داشته باشه. چرا؟ چون شأن نیابت از معصوم شأن اخلاقیه. اینا رو کی میگه؟ همین صاحب عدالت. نگاه کنید در جلد اول، عرض من اینه، من میخوام این نکته رو بگم، اینایی که مثلا دینی هم بودن، غزالی و نمیدونم کی، حالا همه اینا ممکنه من نقدی هم به غزالی داشته باشم، ولی بزرگیشه که نمیتونم نفی کنم، تاثیرگذاریشه که نمیتونم نفی کنم. شما از پاتون از ایران بیرون ببرید در همین کشورهای که مثلا در همین تونسی دانشگاهی است، من ندیدم رساله‌ای غیر از غزالی، همه رساله‌ها یه جور شبیه همین ابن سینا که اینجا معروفه، اونجا اون معروفه. بنابراین من نمیخوام مثلا بگم حرفاش درست، ولی بالاخره اینا تو جهان اسلام نفوذ داشتن و اثر داشتن و اینا عمدتاً نفی نکردن اخلاق ارسطویی یونانی رو، اخلاق متعارف عقلی رو، فقط گفتن تکمیل می‌خوایم بکنیم. چرا تکمیل می‌خوایم بکنیم؟ گفتن اون پلن و برنامه‌ای برای 100 سال، ما 1000 سال، 10000 سال مثلا ابدیت، ما چون ابدیتیم باید یه فکر دیگه‌ای بکنیم. چه فضیلت ها؟ فضیلت یعنی مهارت دیگه، فضیلت یعنی اون توانایی. چه توانایی‌هایی لازمه من بتونم به درد اونجا بخورم؟ ایمان. اینو بهش میگن ویرچوهای دینی. اونا رو اسلامش میگن پیگن ورچو، ورچوهای معمولی و متعارف، که چه دینی باشه چه دینی نباشه، اگه میخوای اینجا زندگی خوبی داشته باشی همینا خوبن، شجاعت و عفت و فرق نمیکنه مسلمونی مسیحی، اصلا دین داری نداری، اما اگر نگاه دینیه، یعنی نگاه دینی یعنی آخرتی قبول داری، اینا کفایت نمیکنه. نه اینکه اینا رو رها کن، دوتا بحثه، هیچکدومش نمیگن رها کن، اینا کفایت نمیکنه. مرحوم آقای طباطبایی در همین اول المیزان میگه که این تقوای اخلاقی، یعنی همین اخلاق، مقدمه تقوای دینیه، اگه نباشه اونم نمیاد. روشنه؟ بله. اول المیزان همین صفحه 34 عربی رو نگاه کنید، وقتی که ذالک الکتاب لا ریب هدن للمتقین اونو تفسیر میکنن اینو میگن. پس بنابراین رد نمیکنن. من اینو تاکید دارم برای اینکه یه وقتی اشتباه نکنیم، مثلا دنبال یه چیزی بالایی میخوایم بریم ولی بگیم که چون ما دنبال اون بالاییم اینو ولش کنیم. اگه این ول بشه اون بالایی هم نمیاد. اینه داستان. اخلاق چیزی نیست که شما بتونید ولش کنید و بگید من میخوام دنبال مثلا دین باشم. این نیست داستان. برگردیم به نکته. پس بنابراین اینا اومدن یه فضیلت‌های دیگه‌ای رو طرح کردن. گفتن یه سری فضیلت هاست ارسطو ازش غفلت کرده. اسمش رو گذاشتن فضایل دینی. عشق به خداوند، چرتی یعنی ایثار مثلا در مورد جان برای خدا بدیم، نمیدونم توکل مثلا، از اینجور چیزا. غزالی هفت تا اضافه کرد، تقوا و از اینجور چیزا. اینها جای اونو نمیگیرن، یعنی هیچ کدوم جای عدالت رو نمیگیرن، هیچ کدوم جای صداقت رو نمیگیرن، هیچ عفت اینا باید باشه. ولی اینا بعضی میگن این روایت از پیامبر هم که فرموده انی بو استل اتمم مکارم الاخلاق همینه، یعنی نگفته که من اومدم مکارم اخلاق به شما بدم، گفته لاتمم یعنی تتمیم، یعنی همین که گفتم. پس بنابراین یه سری بحثا وجود داره، برای اینکه یه مقداری از این فاصله بگیریم به بحثای دیگه هم برسیم. یکی از بحثای مهمی که در فلسفه اسلامی ما میتونیم دنبال کنیم و به درد امروز میخوره، الان شما کتابای جدیدی که در مورد سعادت نوشته میشه فوق العاده زیادن، فوق العاده. در همین ایران دیروز یکی از ناشرها با من تماس گرفت، گفت که رونمایی داریم برای کتاب، گفت ما 30 جلد کتاب راجع به سعادت در آوردیم و میخوایم رونمایی کنیم به شکلهای مختلف، یعنی روکردهای مختلف برای جوان، برای نمیدونم پیر، برای فلان. خب اینا اگر کسایی کار کنن تو میراث فلسفی ما کم نیست بحثاشون، ولی متاسفانه ما نمیخونیم. کی فارابی میخونه؟ ولی اصلا کی میتونه بخونه؟ خیلی سخت خوندنش. چرا؟ چون نخوندیم دیگه. ما چون یک کتاب خوندیم تو فلسفه، درسته؟ کی مثلا فرض کنید کار همین اخلاق ناصری رو دقیق خونده؟ کی ابن مسکوی رو دقیق خونده؟ یه زمان درس میدادن اینا رو، همین ابن مسکوی کتاب درسی بود. یا مثلا این یه بخش، از این بگذریم بحثای سعادت، میایم تو بحثای دیگه. یکی از بحثایی که در واقع بین فیلسوفان و متکلمین یه خورده اختلافیه و جریان فلسفی یه مسیری میره و جریان کلامی یه مسیر دیگه، بحث معرفت شناسی اخلاق و وجود شناسی اخلاق. اینو حتما آقای دکتر برنجکار جلسه که داشتن توضیح دادن که خب متکلم ها دو گروه شدن، یه گروه شدن ذاتگرا، حسن قف ذاتی و عقلی، یعنی همین معتزله و شیعه میگفتن منظور از ذاتی و عقلی هم اینه، ذاتی یه کلیم یا ادعای وجود شناسیه، یعنی حسن قف یه واقعیت دارن، حالا واقعیتشون به من بستگی نداره، هست، من نیستم که درستش میکنم، درسته؟ عقلی هم یعنی منم میتونم دریابم، دو تا حرف داره میزنه، ذاتی و عقلی. از اون طرف الهی و شرعی، الهی یعنی وجودش مربوط به امر و نهی الهه، یعنی خداونده، شرعی هم یعنی راه فهم شریعته، در کنار این مقابل این تعریف میشه، درست شد؟ این چیز رایجیه که تو کلام ما بوده، یه دو میگفتن حسن قف شرعیه، یه دو میگفتن عقلیه، ولی فیلسوفان ما از این بیرون اومدن، داستان رو عوض کردن. در بحث حسن قف یه تعبیری مرحوم شهید مطهری داره عجیبه، میگه که هیچ کدوم از فیلسوفان ما با معتزله همسویی نکردن، حسن قف عقلی رو نپذیرفتن، نگید پس شرعی رو پذیرفتن، اونم نپذیرفتن، اصلا معادله رو عوض کردن. چی کار کردن؟ خوب نگاه کنید، این چیزی که بهش میگن آراء محموده، سنت آراء محموده که بعدها مرحوم آقای طباطبایی و آقای کمپانی اینا کردن اعتباریات، این که اعتباریات ریشش آراء محموده به صراحت خیلی ها گفتن، مرحوم مظفر گفته در اصول فقه، حتما خوندید جلد دوی اصول فقه، به صراحت میگه که حرفای ابن ده، حتی خودشون هم حرفای ابن سینا رو میاره. شنیدم متاسفانه در چاپ جدید این چند صفحه رو برداشتن، نمیدونم اینا دیگه چه سانسوری میکنن که گفتن این لابد به درد نمیخوره. من اینجوری شنیدم، اگر درست شنیده باشم واقعا غم انگیزه، نمیدونم. مرحوم مظفر شما خبر دارید از این برداشتن چاپ جدید؟ جای چاپ کردن که برداشتن، یعنی گفتن این به درد نمیخوره، اینجوری مثلا میگن. یه آقای به من گفت، نمیدونم، امیدوارم اینجوری نمیشه. چشم، یه دو دقیقه اینجور. این پس یک بحثای اینجوری وجود داره که سنتی که سنت فلسفیه و در واقع ریشه در ابن سینا و فارابی و اینجور چیزا داره، اصلا نرفت تو فاز بحث حسن قف عقلی و ذاتی و اینجور چیزا، اومدن یه داستان دیگه ای درست کردن، گفتن اخلاق یک مقوله اجتماعی، یک مقوله ایه که ما تو جامعه میسازیمش. آراء محموده آرایی هن که مردم روش توافق میکنن، اخلاق چیزیه که ما با هم توافق میکنیم. من میدونم ممکنه کسایی مثلا تفسیر دیگه ای از ابن سینا داشته باشن، من نمیخوام وارد جزئیات بشم، میگم یعنی اون جریان اصلی اینه. حالا ممکنه مثلا کسی، من خودم راجع به ابن سینا چیزی نوشتم، فکر میکنم مثلا این چیزی که رایجه خیلی نیست، چیزای دیگه هم در موردش هست، ولی من الان کاری ندارم که مثلا کی چی میگه، میگم همچه حرفی هست، من دارم گزارش میدم دیگه، میگم یعنی همچه حرفی هست که کسای خیلی بزرگی مثلا مرحوم کمپانی، مظفر، نمیدونم های طباطبایی اینجوری میگیرن که اخلاق یه مقوله اجتماعیه. بنابراین خود ابن سینا در اشارات میگه مثلا شما هر چی تو خونه تنها بشینی، هر چی فکر کنی نمیفهمی عدالت خوبه، این در اشارات دیگه، در منطق اشارات. میگه برای اینکه چیزی نیست که تو بفهمی. پس میگیم یعنی چی عدالت حسنه؟ میگه عدالت حسنه به این معنیستش که ما به خاطر اینکه عدالت رو در میابیم که به درد زندگی ما میخوره، ما توافق میکنیم. مشوره یعنی توافق میکنیم، میگیم بگیم این خوبه که بتونیم ازش استفاده کنیم. روشنه؟ خوب بودن مدلول عینی نداره، دلالت عینی نداره. این سنت رو بهش میگن آراء محموده. من چند دقیقه راجع به این بعدن صحبت میکنم. یکی از جاهایی که سنت میراث کلامی مسلمان، من اصلا داوری نمیکنم که کدوم درسته کدوم نادرسته، ممکنه کلامی درست باشه ممکنه فلسفی، چون خود اون یه داستانیه بخوای داوری کنی. من دارم میگم این میراث کلامیه، این میراث فلسفیه. در کلام اینجوری رفتن جلو و اون وقت طبیعتاً مسئله اصلیشون هم باید و نباید و اینجور چیزها شد، ولی در فلسفه داستان یه مقدار متفاوت شد و بحث آراء محموده و اعتباری بودن اخلاق و بعضی قرائت‌هایی که ممکنه مثلا این مقدار امروزی هست ولی شاید دینی نیست پیدا شد. اینا دیگه چیزایی هست که در جلسه بعدی یه مقدار اشاره می‌کنم.